بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين خداوند علاوه بر کتاب‌های آسمانی که به تعداد سوره‌های قرآن 114 کتاب و در گفته‌هایی که بین خودش و بین پیغمبرانش اتفاق افتاده از زمان آدم تا شب معراج که مفصل با پیغمبر اکرم صحبت کرده که مجموعه این گفته ها رو نامگذاری کردن به احادیث قدسیه، یعنی فرمایشاتی که از پیشگاه قدس او مستقیماً با انبیایش بوده. هم در قرآن هم در احادیث قدسیه به این نکته مهم اشاره کرده که من انسان رو ارجمند و بزرگوار و قابل احترام می دانم. متن گفتار پروردگار که حالا یکی دو موردشو از قرآن براتون می خونم و یه مورد خیلی مهمشو از یه روایت آسمانی که البته در این روایت آسمانی خدا با جبرئیل صحبت کرده و دستور داده صحبت منو انتقال بده به حضرت نوح. در قرآن در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، حالا بقیه آیه بمونه چون بقیه هم حرفای خیلی مهمیه که در بحث امشب نیست. فقط همین جمله رو عنایت کنید. ولقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو محترم دانستیم، گرامی دانستیم، با ارزش دانستیم. یا آیه در سوره حجرات که نازل شده در مدینه است و کل آیه، کل سوره اشاره داره به آداب تربیتی و اجتماعی و معاشرتی که مردم، زن و مرد، باید از چه تربیتی برخوردار باشن، جامعه نسبت به همدیگه چه وظیفه‌ای داره، زبان نسبت به مردم چه وظیفه‌ای داره. خیلی سوره فوق العاده‌ایه، با اینکه آیاتش کمه. اولین آیش هم این آیه است: لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. ای مردم، تو کل کاراتون از خدا و پیغمبر جلو نیفت. مگه شما چقدر فهمتون، شعورتون، خردتون، روحتون میرسه که از خدا در کاراتون پیش بیفتین و از پیغمبر اکرم هم پیش بیفتین؟ خیلی کار زشتی. نمونش هم الان در جامعه ما زیاده. مثلا پروردگار در یه آیه می فرماید احل الله البیع، خرید و فروش طبیعی رو من بر شما حلال کردم. حالا جنسی که می خوان بفروشین، یا خوراکیه یا لباسه یا مصالح ساختمانیه یا ابزار کارخونه هاست، خرید و فروش کلن احل الله البیع، برای همه تون حلال. یه چیزی رو در معاملات حرام میکنم و حرم الربا، این که شما پول به مردم قرض بدین در مقابلش اضافه بگیرین، یا بیاین مثل کهنه رو 10 کیلو بدین 9 کیلو مثل نو بگیرین، یا 50 کیلو برنج خارجی بدین 30 کیلو ایرانی بگیرین، چون ربا هم در پول هم در جنس. خرید و فروش حلال ولی ربا حرام. حالا حتما ربا یه فلسفه‌ای در پیشگاه خدا داره که پروردگار عالم در حرام‌ها با این حرام مخالفتش خیلی شدید. حالا این ربا بین مردم رایج باشه، بین بانگا و مردم رایج باشه، بین صندوقا و مردم رایج باشه، بین اجناس و پول رایج باشه، نفرت پروردگار از ربا خیلی شدید. شدتش هم تا جاییه که در سوره بقره می فرماید فَإِلَّمْ تَفْعَلُ، اگر انجام بدین این رباخوری رو، اگه بر نگردید از ربا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خدا بهتون اعلام جنگ میکنه و پیغمبرم اعلام جنگ میکنه. حال جنگ با خدام که پیروزی نداره، جنگ با پیغمبر پیروزی نداره. بعضی از ترجمه های قرآن هم این آیه رو اشتباه معنی کردن، گفتن فأذنوا بحرب من الله، یعنی ربا خور. اگه ترک ربا نمی کنی اعلام جنگ به خدا و پیغمبر بده، نه برعکس معنیش. یعنی انقدر این مال آلودگیش بالاست که خدا و پیغمبر به رباخور اعلام جنگ میکنه. خب حالا اونی که ربا میخوره در مقابل پروردگار که فرموده احل الله البیع، از خدا جلو نیفتاده، جلو افتاده. خدا میگه خرید و فروش حلاله، ربا حرامه. اونی که گوش به آیه نمیده از خدا و پیغمبر جلو افتاده. این اولین آیه سوره مبارکه حجرات. در یکی از آیات میگه ان اکرمکم عند الله، حالا تا برسیم بهش علتشو، با ارزشترین شما بندگانم مرد و زن، با کرامتترین شما بندگانم، مورد احترام من بودن شما بندگانم. این دو جای قرآن که هم تو سوره اسراء کرم نادره، هم تو سوره حجرات اکرمکم. خب این گرامی داشت، این ارزش دهی مال هیکل انسانه، مال قیافشه، مال ثروتشه، مال زیباییشه، مال هیچ کدام از امور مادی نیست. به چه علت شما پیش من گرامی هستید؟ در سوره حجرات می‌فرماید اتقاکم، اونی که فرارش از گناه شدیده، میدونه گناه لذت داره، میدونه گناه خوشمزه است، ولی به خاطر محبوب ازل و ابد قبول نمی کنه. و بعدم یقین داره، میگه خوشی ها که فقط در دنیا نیست، خوشی های دنیا حتی حلالش مدتش محدوده، حرامش مدتش محدوده. یه خوشیای دیگه هم خدا برای ما قرار داده، مؤمنین میگن طبق آیات قرآن که اون خوشی در قیامت. اکی شروع میشه؟ از اول مرگ، از اول انتقال، از اونجا شروع میشه. یه وقتی من یه کتابی رو خریدم که 8 جلد عربی هم هست، به نام روضات الجنات، باغهای بهشت. این کتاب در اصفهان نوشته شده، حدود 170-180 سال پیش، شرح حال علمای بزرگ، حکمای بزرگ، شاعران بزرگ، شخصیت‌های بزرگ که 8 جلدش حدود 3000 صفحه است. چه خدمت بزرگی هم ایشون کرده. مرحوم آسمان باقر روزاتی که اگه این کتاب رو ننوشته بود خیلی از بزرگان دین فراموش می شدن. خب من نشستم که از اول تا آخر این کتاب رو بخونم و چیزایی که لازم باشه یادداشت برداری کنم. رسیدم به شرح حال مرحوم ملا محمد باقر مجلسی که یکی از شاگردان بسیار مهم مجلسی، خیلی مهم، به نام سید نعمت الله جزائری که مجتهد بود و 20 سال کنار مجلسی بود. 20 سال ایشون نوشته مرحوم مجلسی در اصفهان زمان شاه سلیمان صفوی خیلی اشرافی زندگی میکرد. عالم شیعه، معمولا علمای شیعه 90%شون زاهدانه زندگی کردن، بعضیاشون هم الان زاهدانه زندگی میکنن. میگه این 20 سالی که من خدمت مجلسی بودم از این زندگی اشرافی و بریز و بپاش رنج میکشیدم. وقتی هم ایشون از خونه بیرون میومد شاید 10 تا رو دنبال خودش را مینداخت و من به خاطر عظمت استاد و حرمت استاد 20 سال خجالت میکشیدم ازش بپرسم استاد این زندگی اشرافی برای چی؟ برای چی؟ تا مرد. مرحوم جزائری میفرماید، با خط خودش نوشته و اون نامه رو کتاب روضات الجنه چاپ کرده، از نامه های واقعا مهم شیعه است و موندگار. گم مرگ مجلسی خیلی اثر سنگینی رو من گذاشت. خیلی. یک کسی که دریای علم بود، دریای خدمت بود، دریای حفظ آثار اهل بیت بود و در 500 سال پیش، شما الان عربی نمیدونین، اگه کتابای مجلسی رو ببینید در نظام دادن کتاب فکر میکنید ایشون در مهمترین دانشگاه‌های خارج تنظیم کتاب خونده بوده. اون وقتا خارجی ها هیچی نداشتن، هیچ. حتی در انگلستان مردم دستشویی نداشتن، یا تو کوچه دستشویی میکردن یا رو پشته بود. حموم نداشتن، با کاسه خودشونو میشستن. کتاب نمیدونستن چیه. بعد که فهمیدن و عالم شدن علم و اسلحه جنایت در جهان قرار دادن. معلو چیزی نداشتن خارجی ها. آمریکایی هم سرخ پوستا بودن، چادر نشین بودن. همین انگلیس ها و بعضی از اروپایی ها کشتی کشتی سوار شدن رفتن اونجا پر اسلحه و با وطنی های آمریکا جنگیدن. نسل سرخ پوستا رو میخواستن نابود کنن که نشد، یه عده‌شون موندن. اینایی که رفتن آمریکا برای به دست گرفتن آمریکا، از وحشی ترین انسان‌های دوره تاریخ بودن که الان هم نمونش رو میبینید که با مسلمونا، با بچه های شیرخوره، با بچه های تازه به دنیا اومده، با جوونا، با دخترا، با زنا در طول یک ماه چه کردن که 8 سال جنگ یمن 10,000 تا کشته نداد، اینا یه ماه بالای 11,000 کشته دادن مسلمونا. و در بیرحمی منهای یکی دو تا دولت‌های اسلامی، بقیه دولت‌ها مثل اونا گرگن. گرگ یعنی بغل فلسطین رئیس جمهور مصر که یه نظامی وحشی عوضیه اومده با بوتون، تنها راه رفت آمد فلسطینی ها رو به مصر برای خرید آذوقه، برای خرید ادوات بیمارستانی بسته. گفت مرگ استاد خیلی رو من اثر منفی گذاشت که از روز دفن کردنش می اومدم سر قبرش فقط کارم گریه بود، وابسته بودم بهش. الان دقیق من یادم نی چه شبی، تو اون چند شبی که مرحوم جزائری بالای قبر مجلسی بالا سرش نشسته، چه شبی می نویسه من بعد گریه زیاد و خسته شدن خوابم برد، دیدم قبر استاد شکافته شد. استاد از تو قبر اومد بیرون. خیلی خوشحال شدم از زیارتش. اولین حرفی هم که استاد به من زد گفت چرا در ذهنت ایرادی که به زندگی من داشتی زمان زنده بودنم نگفتی؟ یعنی اونایی که وارد عالم بعد شدن خبردارن از ما؟ یقینا خبردارن. برسید به امواتتون، براشون نماز بخونید، دعا بخونید، پول بدین، نماز بخونید، روزه بگیرید، خیلی محبت کنید. اونا کاملا ما خبر دارن. این برای من ثابت شده و کاری به روایت ندارم که امام باقر میگه اونا هر شب جمعه روحشون میاد کنار پنجره خونهاتون، التماس میکنن به شما یک کاری برای ما بکنید، ما گرفتار. این ثابت شده برای چون 4-5 سال پیش 2 روز مونده بود به دعای عرفه، 2 روز یعنی روز 7 ذی‌الحجه، عرفه روز 9 و دعای عرفه هم روز 9 میخونن. منم بنا بود دعا رو همون حسینیه هدایت بخونم، دو روز مونده بود. خواب دیدم پدرم با یه کوچلوار نو یه جایی هست 4-5 تا پله، سر یکی این پله ها خیلی آروم نشسته. اومدم جلو سلام کردم، گفتم بابا برگشتین به دنیا؟ فرمود نه. گفتم الان که شکل و قیافه دنیا رو دارید، کوچلوار تنتونه، خیلی شادین، سالمین. گفت نه من بر نگشتم، اما چون میدونم روز نهم دو روز دیگه میخوای دعای عرفه بخونی، اجازه گرفتم از اون طرفیا که به من اجازه بدن بیام تو دعای عرفه شرکت کنم. هنو دو رو مونده بود به عرفه، ولی میت خبر داشت که دو رو دیگه مونده و میگه اجازه گرفتم منو برگردونن دعا رو گوش بدم، تموم که شد دوباره برگردم. خب قبر شکافته شد، استاد اومد نشست، اولین حرفش هم این بود شما اونی که درباره من فکر میکردی چرا به خودم نگفتی؟ گفتم استاد، یعنی میت فکر شاگرد رو خوند، چرا به خودم نگفتی؟ گفتم استاد حرمت شما، عظمت شما، بزرگی شما اجازه نمیداد، شرم میکردم. فرمود اما این که من اشرافی زندگی میکردم، اصلا زندگی اشرافی رو دوست نداشتم، اصلا دلم میخواست لباس معمولی، خونه معمولی، فرش معمولی، رفت آمد معمولی، خودم بیام خودم برم. اما چرا یه همچین بساطی رو به پا کردم؟ چون روزگار ما عظمت به علم و به تقوا نبوده، عظمت انسان به خونه و لباس و درآمد و اشرافیگری بوده و مردم یک کسی رو که حالت اشرافیگری داشته ازش حساب می بردن. من دیدم میخوام به یتیم کمک کنم، به مسکین کمک کنم، به عروسی دختران کمک کنم، به خونه دار شدن کمک بکنم، میخوام به ادارات برای مردم مظلوم نامه بنویسم. ولی اگه یه خونه 100 متری داشتم و یه لباس کهنه و مرکبم هم الاغ بود و خودم میومد و میرفتم، کسی محل نمیذاشت به من. مردم زمان ما عظمت انسان به چشمشونه، خونه بزرگ، ثروت، رفت آمد، اشرافی زندگی کردن. من اصل این زندگی رو دوست نداشتم، ولی اینو وسیله قرار دادم که هم دولتی ها، هم بازاری ها، هم کاسبا براشون عظمتی داشته باشم که حرفمو بخونن. بله من اهل این حرفا نبودم. گفتم استاد قانع شدم، منو ببخشید، من نباید همچین فکری درباره شما میکردم و ما نباید درباره مردم فکر منفی داشته باشیم، نباید، نباید. این فکر منفی خیلی فکر زشتیه. فکر آلوده ایه، فکر شیطانیه، فکر ابلیسیه. چه معنی داره من فکرم و اونم به صورت منفی علیه بندگان خدا مشغول کنم؟ چرا؟ چرا این مردم زمان ما راحت زندگی نمی کنن؟ چرا راحت نگاه نمی کنن؟ چرا راحت فکر نمی کنن؟ چرا راحت حرف نمی زنن؟ چرا؟ دوست دارن اذیت بکشن، دوست دارن رنج بکشن، دوست دارن خودشونو با منفی بافی در حق مردم خالی کنن. خیلی بده، خیلی. بعد بهش گفتم استاد خواستی بمیری چجوری مردی؟ گوش کن، من تو بستر افتاده بودم، خیلی حالم سنگین بود اما سرهوش بودم، از سر تا پا چنان دردی به من مسلط شده بود که منی که آیات صبر رو بلد بودم و روایات صبر رو بلد بودم، از شدت درد به جان اومده بودم. خیلی سخت به هم میگذشت. زن و بچه‌م هم تو اتاق منو میدیدن و کاری بر من نمیتونستن بکنن. من درد میکشیدم و ناله میکردم. یه مرتبه دیدم یه جوانی که در زیبایی، ادب، آرامش، امنیت نظیرشو ندیده بودم تو 73 سال عمرم، پایین پای من وایساده بود. به من گفتش که ملا محمد تقی چته؟ گفتم فکر کردم دکتره. من دکتر؟ من از سر تا پام تو آتیش درد داره میسوزه. گفت همه بدن درد میکنه؟ گفتم بله. گفت خم شد، دستشو گذاشت رو دوتا پای من، کشید بالا دستش. من دیدم پام یه مسخال شد، هیچ دردی نده. گفت چطوری؟ گفتم خیلی خوبم. گفت نگران نباش. دستشو کشید تا زانو، کشید تا کنار شکم، کشید تا سینه. همین جوری که دستشو میکشید درد به کل میرفت تا رسید به گلوم. یه مرتبه دیدم زن و بچه هام دارن با صدای بلند گریه میکنن و همه ناراحت. منم در تعجب بودم، گفتم من که الان هیچ زمانی سلامت و خوبی بدنم مثل امرو نشده بوده، گریه برای چی؟ خوشحال باشین، شیرنی پخش کنین، من خوب شدم. اون جوان رفت و بعد از چند تقریبا لحظه دیدم تابوت رو بردن در خونه. بعد دیدم که منو گذاشتن تو تابوت و بردن بیرون، تمام اصفهان بستن تا منو بردن همینجا که الان سر قبرمی دفنم کردن. وقتی دفن شدم تازه فهمیدم به عالم بعد انتقال پیدا کرد. تازه فهمیدم خوشی مردم مؤمن از کی شروع میشه؟ از لحظه ورود به عالم بعد. اونم مردم مؤمن. حالا ناخوشی بدکاران، حالا شب اوله، من هیچیشو نگم، اونی که آیات قرآن میگم خودم طاقت ندارم بگم، شما هم طاقت ندارید بشنوید. مردن بدکاران بسیار مرگ سخت، تو سوره قاف به نظرم که پروردگار میفرماید این مردم مجرم، این مردم بدکار، این مردم قاتل، این مردم رباخور، این مردم ظالم، این مردم منافق، این مردم کافر، این مردم بی نماز، این مردم بی عبادت، وقتی در حال مرگن، در حال مرگ، هنون نرفتن، فرشتگانم و مأمور میکنم با تازیانه آتش که زن و بچه هاشون نمیبینن، نرسای بیمارستان نمیبینن، دکترها نمیبینن، اینا دیگه مال پشت پرده است، با تازیانی آتش به روی بدن و به پشت بدنشون با شدت میزنن تا ملک الموت بیاد جانشون رو بگیره. خب خدا میگه ما شما رو گرامی داشت. به چی؟ تو سوره حجرات میگه به تقوا. به تقوا یعنی هر کی قدرت نگهداریش از گناه بیشتره، ارزش و اعتبار و گرامی بودنش پیش پروردگار بیشتره. وقتی اینا طبق قرآن هم حیات طیبه دارن، هم مرگ راحت دارن، هم برزخ خیلی نورانی دارن، هم آخرتشون که در آیات امشب شنیدی چه آیاتی، این آیات سوره فصلت که تو رده بحث منم هست که به چه سبب ما رو گرامی می‌داره، تو این دو سه تا آیه بیان شده. حالا این بحث خیلی مفصل و شیرینیه، یه مطلبم درباره مرگ خودمون بگم. خودمون یعنی ما که ایمان به خدا داریم، به پیغمبر ایمان داریم، در حد خودمون اهل عبادتیم. از امام صادق پرسید که مؤمن چگونه جان میده. تو کشور ما معروفه که جان کندن، مگه جان همه رو میکنن؟ کجای قرآنه؟ فقط مجرمان رو جانشون رو از بدن میکنن، و اما مؤمن که میخواد بیمیره و جانش بره در بارگاه رحمت. به امام صادق فرمود مؤمن چجوری جون میده؟ همین ماها شیعه ها، ما که تالا موندیم، تا حالا موندیم، هنون مسجد برامون محترمه، منبر برامون با ارزشه، نماز و روزه برامون با ارزشه، گریه برامون با ارزشه، اینا چجوری میمیرن؟ چقدر امام صادق مثل زیبایی زد. فرمود سر سفرت کاسه ماس میذارن؟ گو بله. گو با دقت یه وقت نگاه میکنی میبینی یه دونه مو تو ماس، مو با حالا از سر افتاده، موی بچه افتاده. فرمود اگر این مو رو آروم بگیری و از ماس بکشی بیرون، ماس حالیش میشه. گونه ابن رسول فرمود جان شما رو هم که میگیرن حالیتون نمیشه. آقا بعد منبر نماز بخونین، ببخشید جای بدی وایستید. گو متوجه میشه ماس که این مو رو کشیدی؟ عرض کرد نه. فرمود جان شما رو هم که میگیرن مثل کشیدن مو از ماس. تازه اول راحتی تونه. خب حرفم امشب تمام. اولین مصیبتی که به صدیقه کبرا وارد شد خیلی برای حضرت زهرا سنگین، خیلی، البته برای امیرالمومنین، برای حسن، برای حسین، زینبین سنگین بود، اما دختر دیگه یه حالی ده. عاطفه خیلی سخت و وابستگی به پدر. پدر در برابر چشمش از دنیا رفت. پیغمبر رو تو خونه خودش دفن کرد امیرالمومنین. خب قبر کنده شد و پیغمبر رو گذاشتن تو قبر، رو طبق آداب دین بند کفن پیغمبر امیرالمومنین وا کرد، یه مش خاک زیر صورت پیغمبر ریخت، لعد چید و خاک ریخت، اومدن این خونه. زهرا به یکی از اینایی که کمک امیرالمومنین بود گفتش که به من بگو فقط با چه دلی صورت بابامو رو خاک گذاشتی. چه جور دلتون اومد، چه جور به خودتون قبولوندین دختر پیغمبر؟ شما که ندیدی صورت باباتو رو خاک گذاشتن، اینقدر آشفته و پریشان شدی، صدای نالت بلند شد. واقعا فاطمه جان نویت زین العابدین چی کار کرد؟ وقتی گلوی بریده ابی عبدالله رو خاک گذاشت، مجبور بود یه مش خاک زیر گلوی بریده ریخ. تو قبر خودش شروع کرد روزه خوندن. ابتا امت دنیا فبعدک مظلمه، بابا دنیا بعد تو تاریک شد، و امت آخره و به نور وجه کم اشرقه. این روزه تو قبر بود، یه روزرم بالای قبر با نوشته نشون داد، نه دیگه با زبان، مثل این که طاقت نداشت با زبان بگه، با انگشت سبابه روی خاک قبر نوشت یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن علی ابن الذي قتلوه اشياء